بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 106.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز شماره 2 ماندیم که داشت لتشبیه تمثیل موقعان یک ان یکون ایراد المعنا بهی، که این را دیروز خواندیم، یعنی تشبیه تمثیل در صدر کلام قرار گرفته و در برگیرنده خود معناست و مدعاست. نوع دومش، جایگاه دومش این است که نه، مطلب بیان شده، بعد از بیان او تشبیه تمثیل میاد. دو، ما یجی او بعد ایراد المعانی، بعد از ایراد معنا بیاد. کنه مدعا اول گفته شده، بعد از تمام شدن تشبیه تمثیل آمده شبیه یک دلیلی برای اثبات اون معنا. لعیزاه ها و تقریر ها، میاد بعد از ایراد معانی. ایراد معانی یعنی بیان معانی. برای ایزاه اونها میاد و برای تثبیت اونها میاد. پس شباهت پیدا می کند این تشبیه تمثیل به برهانی که ثابت می شود به وسیله اون برهان دعوا مدعا. فیشبه البرهان الذی تثبت به الدعوا نحو قول المتنبی و ما انا منهم بالعیش فیهم ولکن معدن الذهب الرقام. متنبی مدعای خود را در مصرع اول بیان میکنه. اصل مدعاش این است که من درست در بین مردم زندگی میکنم، ولی من از جنس این مردم نیستم. ما اشتباه نکنیم، میخواد بگید من مافوق این مردمم ولو این که توی اینها زندگی میکنم. این مدعاشه. بعد این ولکن معدن و ذهب رقامو به عنوان یک دلیلی برای او آمده و در برگیرنده تشبیه تمثیله. میگیم مگر میشد انسان در بین مردم باشد و مافوق اونها باشد؟ میگه بله، نظیر دارد. نظیرش چیه؟ نظیرش اینه، طلا در معدن تو خاک هست یا نیست؟ ولی طلا از جنس خاک هست یا نه؟ نخیر، طلا در معدنش تو خاکه ولی ما فوق خاک. چه اشکال دارد من متنبیم تو مردم باشم ولی ما فوق مردم باشم؟ پس مدعا در مصرع اول بیان شده، با ضمیمه کردن مصرع ثانی تشبیه تمثیل درست شده، اثبات می کند امکان اون مدعا را.
اینجا مثلا ان یکون ایراد المعنا به اینجا متضمن مدعاست یا نه؟
مصرع اول خودش مدعاست که بیان شده، ولیکن معدن و ذهب رقامون تشبیه تمثیلیست، بعدن آمد و مدعا رو ثابت میکنه. اینجا مدعا اول ذکر شده، تشبیه تمثیل بعد. در اون یکی نه، از اول همون تشبیه تمثیل آمده بود، مدعا هم تو شکمش بود. اینجا مدعا قبل از تشبیه تمثیل. خب این مال اینه. و این تشبیه هم در اینجا تشبیه ضمنی است. تشبیه صریح داریم، تشبیه ضمنی داریم. در تشبیه ضمنی متکلم چیزی را به چیز دیگه تشبیه میکند، منتها روش این تشبیه شبیه اون تشبیه های متعارف نیست، حرفای میزنه از مجموعه ها به دست میاد که این در مقام تشبیه چیزیست به چیز دیگه. حالا اینجا و ما انا من همو بالعیش فی هم ولیکن معدن و ذهب رقامو، در اینجا صورت تشبیهی ندارد از اون صور معروفه. ترجمه این عبارت به شعرم اینه: نیستم من از این مردم به وسیله زندگانی کردن در بین اینها، ولیکن معدن طلا رقام، رقام یعنی خاکه، معدن طلا خاکه و طلا تو خاکه، ولی از جنس خاک نیست. خب اینه میگن تشبیه تمثیل. یک شعر فارسی هم که اونم متضمن تشبیه تمثیلیست عرض کنم. شعر فارسی هم اینه: خیر پنهان کن، خیر پنهان کن، طمع داری اگر اجری به حشر. کارو خوب انجام میدی، امید داری به این که خداوند پاداشت در قیامت بده، میگی این خیر پنهان کن، به این بگی، به اون بگی، به اون بگی، به همه بگی، اجرت از بین بره، این کار رو نکن. خیر پنهان کن، طمع داری اگر اجری به حشر. دانه چون در خاک پنهان گشت حاصل میدهد، گندم میفتد روی زمین نمیروید، زیر خاک پنهان بشد اون وقت است که ثمر میده. کار خیر تو هم اگر چنانچه رو باشد اونجا ممکنه ثمر نده، پنهان باشد ثمر میدهد. حالا کار خوب را که پنهان باشد تشبیه میخوند به پنهانی دانه در زیر خاک، او ثمر میدهد، اینم ثمر میدهد. خیر پنهان کن، طمع داری اگر اجری به حشر. دانه چون در خاک پنهان گشت حاصل میدهد، نه اینکه در رو باشد. خب اینم از باب تشبیه زمینی بود، تشبیه زمینی. خب
توی این بیت شعره مصرع دوم کلن تشبیه یا این
نه، زمیمه شدن مصرع دوم به مصرع اول یک تشبیه زمینی ایجاد کرد،
یعنی مشبه و مشبه هم بیموندن
که اشکال ندارد اون در مصرع، در مصرع اول هم باشه، مشبه در مصرع اول باشه معنی نداره. خب همین که زمیمه شد دومی به اولی، شما تشبیه فهمیدید، این صورت متعارف تشبیهی را ندارد ولی ازش تشبیه فهمیده می شود. خب بعد دارد به این که تأثیر و تشبیه تمثیل فی نفس. ببینیم تشبیه تمثیل چه اثری در دل مخاطب می گذارد. نگفتیم دو تا تشبیه تمثیل دو جور میاد، گاهی در صدر کلامه، در برگیرنده همون مطلب و معنا و مدعاست، یه مرتبه نه، مدعا و معنا اول بیان شده، تشبیه تمثیل بعد از اون میاد. این دو صورت. حالا تأثیر تشبیه تمثیل در نفس چون قسمش که در صدر کلام بیاد، چون قسمش که بعد از ذکر مدعا بیاد. میگه اذا وقعت تمثیل فی صدر القول، وقتی که تشبیه تمثیل در صدر گفتار بیاد، نه اینکه اول مدعا ذکر بشد بعد تشبیه تمثیل، از اول تشبیه تمثیل آمده در برگیرنده معنا و مدعاست. وقتی که واقع بشود تمثیل در صدر گفتار، می فرستد این تشبیه معنا را و مطلب را به دل مخاطب به وضوح و جلا، یعنی به طور واضح معنا را به مخاطب تفهیم می کند و به ذهن او می رساند. که یقن اصامه، که در این صورت سامه از شنیدن این تشبیه تمثیلی به اون معنا قانع می شود و او را می پذیرد و برای او جا می افتد. بله بعث المعنا الى النفس به وضوح و جلائن و یقن، بله یقن اصامه، که سامه را قانع می کند، و اذا اتا بعد استیفاء المعانی فهوه. این سامه را فاعل بگیریم برای یقنعی یا مفعول بگیریم فاعل یقنعو برگردد به این تشبیه تمثیل. قنعه لازم است یا متعدی؟ یک نگاهی بکنید، من الان به ذهنم آمد اینجا قنعه، ببینید لازم است یا متعدی. اگر لازم باشد یقنع السامع میخوانیم، یا یقنع السامع اقنع دیگه یقنع، لازم باشد یقنع السامع میخوانیم، اون تشبیه سامع را قانع میکند. اگر لازم متعدی باشد یقنع السامع هم صحیح میشد. خب قنعه چی؟
قنعه قناعتن.
خب
میشه به
آنچه
که دارد قانع است.
نه قانع می کند.
قنعه یعنی متقاعد شد.
خب لازم می شد. پس یقنه او یقنه و سامعه. خب و ازا این مال اون صورتی است که تشبیه تمثیل در صدر بیاد. و ازا اوتیه بهی، اوتیه بهی یعنی آورده بشه به اون تشبیه تمثیل، بعد از استیفاء المعانی، بعد از اینکه مطلب ذکر شده، مدعا در واقع ذکر شده، تشبیه تمثیل آورده بشه. و ازا اوتیه بعد از استیفاء المعانی، وقتی که آورده بشود اون تشبیه تمثیل بعد از استیفاء، استیفاء معانی، استیفاء است استیفاء، استوفیت و حقی من زید، یعنی حق خود را کاملا از زید گرفتم. استیفاء معانی هم در اینجا منظور این است که یعنی اون معنا کاملا بیان شده، بعد از بیان کامل مطلب اون وقت این تشبیه تمثیل را میآوری. در بعضی جاها شبیه یک دلیلی میشد که اون معنای قبلی را اثبات میکند. فهو در این صورت اون تشبیه تمثیل الف، یعنی برای یکی از این دو غرضه. فهو اما دلیل علی امکانها، یه مرتبه این تشبیه تمثیل دلیل میشد بر امکان اون معانی که قبلا آمده، که انه اون معنایی که قبلا ذکر شده مدعا امکانش برای طرف جا نیفتاده. این تشبیه تمثیل رو بعد از اون میآوری و میگی همچه چیزی ممکنه، امکان او رو اثبات میکند یا دلیل میشد بر امکان اون معانی. ازا کانت غیر ثابتته، در صورتی که اون معانی برای مخاطب ثابت نباشد، به این معنا که هست یا نیست، امکان دارد یا نه، روشن نباشد. وقتی که اون معانی ثابت نباشد برای طرف مقابل، دلیل علی امکانها ازا کانت اون معانی غیر ثابته برای مخاطب. البته یه خورده بیشتر اینجا فکر کنید، امکان یک مسئله، ثبوت مسئله دیگره. ثبوت یعنی تحقق، امکان یعنی ممکن است باشد هم چیزی یا ممکن نیست. هر چیزی که ممکنه لازمش این نیست که واقعا شده باشد. خب انسان خلقتش ممکن بود بعد از خلقت انسان، ولی خلق نشده بود، بعدن خداوند خلق کرد. پس ما در اینجا یک امکان داریم، یکی هم بعد از این که شی ممکن شد آیا واقع شده یا نه. اینجا ببینید دلیل بر امکان اون معانی، وقتی که اون معانی خودش ثابت نشده، خب ثابت نشده ممکنه امکان داشته ثابت نشده، یعنی محقق نشده. این بایستی بگیم اما دلیل علی امکانها اذا کان اون امکانش غیر ثابت، امکانش ثابت نباشد این دلیل بر امکانش میشه. حالا اینجا تعبیرش این است اذا کانت غیر ثابته، یعنی در صورتی که خود اون معانی ثابت نشده باشد، یعنی تحقق نیافته باشد. مثلا و پس بود و نبود یه مسئله ایست، امکان و عدم امکان مسئله دیگریه. مگر اینکه کسی بگد کانت هیه مستطر در کانت برگردد به امکان و امکانم کسب تعنیس کرده باشه از ها، این یه مسئله ایست. ازا کانت امکانش غیر ثابته، این را میاری امکانش ثابت کنی. حالا امکانش که ثابت شده تحقق یافته یا نه، این مسئله دیگری میشد. با خب
این مثلا اگر معنا ادعایی باشه، یعنی واقعا معنا ثابت نمیشه، یعنی مثلا ملموس نباشه چند غیر ثابت دیگه،
غیر ثابته ولی ممکن هست یا نه چه اشکال داره؟ ممکن هست ولی ثابت نشده، یعنی محقق نشده.
توهم عدم امکانش جایی میاد که ثابت نباشه دیگه، یعنی این دلیل رو میاره که بگه اصلا امکان داره، یعنی زمانی امکان میاد که غیر ثابت باشه.
ثبوت دلالت بر امکان میکنه، ثبوت، ثبوت یعنی بود دیگه، میگه ادل شیئن علا امکانهی ثبوتو، یعنی تحققش. حالا در اینجا ببینید دلیل بر امکانش وقتی که این معنا ثابت نشده، ثابت نشده یعنی تحقق نیافته، تحقق نیافته طرفم فرض این است که مضافم بر این که تحقق نیافته است شک در امکانشم باید داشته باشه. تشبیه تمثیل میاد امکان او را ثابت میکنه، میگه ممکن هست و اما این که واقع شده یا نه دیگه کاری با این ندارد. اثبات امکان غیر از اثبات وجودشه. حالا در اینجا این اذا کانت غیر ثابته بگیم شرط است بر اون، دلیل است بر امکانش. آخه ببینید بعدن میاد در اینجا یک مرتبه اون معنا ثابته، یک معنا ثابت نیست، ثابت یعنی تحقق یافته، یک مرتبه ثابت نیست، ثابت نیست امکانش مشکوکه. بگیم بله در صورتی که ثابت نشده امکانشم مشکوکه، در این صورت میاد اثبات میکند امکانش رو. یک مرتبه نه، اون معنا ثابته، محققه، در خارجم همین جوریست و اتفاقم افتاده در واقع، منتها برای اینکه همون معنایی که واقع شده اتفاقم افتاده مخاطبم قبول دارد، برای تأیید او و برای تأکید او تشبیه تمثیل به کار بردن بشه. پس بنابراین اینجوری گفته بشه، یعنی تشبیه تمثیل گاهی به کار برده می شود در جایی که اون معنا تحقق نیافته و مخاطبم شک در امکانش داره. یه مرتبه نه، تحقق یافته است که در اینجا تحقق یافته باشد دیگه مخاطب شک در امکانش ندارد، هم ممکن است هم ثابته، تشبیه تمثیل میاد برای تأیید او و تأکید او. عبارت اینجور درست کنی؟ بله؟ در دومی هر دو هست، یعنی در دومی ثابته پس امکانش هم هست، امکان نباشه که ثابت نمیشه. در دومی ببینید هم ثابت است هم ممکن، در اولی ثابت نیست ولی امکان داره، مخاطب در امکانش شک میکنه. ثابت اگر بود شک در امکانش نداشت، چون در اولی ها ثابت اگر بود شک در امکانش نداشت، حالا که شک در امکانش داره یعنی ثابت نشده، یعنی تحقق نیافته، تحقق نیافته، در این صورت مخاطب شک در امکانش داره. این تشبیه تمثیل بیاد امکان او را اثبات کنه، امکانش اثبات بشد این دیگه دلیل نمیشود برای این که حالا که ممکنه پس ثابتم هست، ثبوتش دیگه از جای دیگه باید اونجا معلوم بشد. این در تشبیه تمثیل اونجا نمیارد بودش اثبات کنه، امکانش اثبات میکنه. هر چیزی که امکان داشته باشه لازمش این نیست که ثابتم شده باشد، یعنی تحققم یافته باشد. پس ببینید اینجور درست میکنیم، یا دلیل است بر امکان اون معانی کی برای این غرض میاد، در صورتی که اون معانی ثابت نشده باشه، چون ثابت نشده در این فرد مخاطب شک در امکانش داره، اون وقت ما برای اثبات امکانش تشبیه تمثیل به کار میبریم. اذا کانت غیر ثابته نحو قول شاعر فان تفق الانام و انت منهم فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ. این بیت مال متنبیه. اون بالایی مال اون بود، اونو درباره خودش گفته بود، نظیر همون بیت را برای سیف الدوله گفته. به سیف الدوله هم خطاب میکنه به این که تو درسته از مردمی، ولی ما فوق اینایی، از جنس مردم، از مردمی ولی ما فوق اینایی، که نه امکان همچه چیزی برای مخاطب ثابت نشد. از مردم باشد و ما فوق مردم یعنی چی؟ امکانش برای مخاطب مشکوک. اون وقت میگه نظیر داردی؟ نظیرش چیه؟ نظیرش اینه که فان المسک بعض دم الغزالی، مشک از جنس خونه ما فوق، تو هم چه اشکال دارد از مردم باشی و از جنس اونها باشی، ما فوق اونها باشی. فان تفق الانام و انت منهم، جواب نشرطیه چیه در اینجا؟ فان تفق الانام و انت منهم، جواب شرط میشد فان المسک بعض دم الغزالی باشد یا نمیشه؟ بگید نمیشه. چرا؟ چون که جواب شرط بایستی بعد از تحقق شرط محقق بشه. اینجا مثل اون آیه شریفه و این یو کذبو که فقط کذبت رسولون من قبلک، قد کذبت رسولون من قبلک، قبل از یو کذبو که بود، اونجا گفتن نمیشد اون جواب شرط باشه، جواب شرط محذوفه، میگفتن اینجوریست مثلا و این یو کذبو که وصبر و لا تهزن بین من. چرا؟ فقط کذبت رسولون من قبل، علت جواب شرط جای جواب شرط نشسته بود. حالا در اینجا هم فَإِنْ تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ، مثلا لا يبعد یا ممکنون، فهو ممکن یا همچه چیزی. به چه دلیل؟ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِي، این فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِي دلیل است بر اون جواب شرط محذوف، او حل شده، این جای او نشسته. و این تشبیه هم باز تشبیه تمثیل است و از اون طرف تشبیه ضمنی هم هست. پس اگر تو تفوق پیدا کنی از مردم و حال این که از اونها هستی، لایبعد، به دلیل این که مشک هم بعضی از خون آهوست و میبینی ما فوق خون آهوست. پس اون در اولی مدعا امکانش مشکوک بود برای مخاطب و با این تشبیه تمثیل امکانش اثبات شد، یعنی هر چیزی که نظیر دارد پس اون چه ممکنه. خب بعدش و ب و اما تأیید للمعنى الثابت، و چه شبه چیه در این تشبیه ما؟ فان تفق الانام و انت منهم فان المسک بعض دم الغزالی، مشبه تفوق مردم، تفوق ممدوح است بر مردم با این که از اونهاست، مشبه مشبهون به هم تفوق مشک است از خون با این که از جنس خونه. و چه شبه هم اینه که تفوق شیء، بله، کون و شیء من شیء مع تفوقه علیه، اونم با چه شبهه، کون و شیء من شیء مع تفوقه علیه، اینم با چه شبهه. این با چه شبه هم در تفوق سیف الدوله بر مردم وجود دارد، هم در تفوق مشک از خون وجود دارد. به و اما تأییدون للمعنى ثابت، یه مرتبه اون تشبیه تمثیلی که بعد از ذکر معنا آمده است تأیید میکند معنایی را، مطلبی را که برای مخاطب ثابته و در خارجم تحقق یافته، مولد قبولشه. این تشبیه تمثیل به کار میبری برای همون چیزی که او قبول دارد، او را در نزد او مقبول ترش بکنی. که قول شاعر ترجن نجات ولم تسلک مسالکها ان السفینه لا تجری علی الیبسی. این شاعر میگه امید نجات داری و حال این که راه‌های نجات را نپیموده ای، راه‌های نجات و رفتن بهشت، ترک محرمات، اتیان واجبات و حالا این دیگه پایه اصلیش این، تو این راه‌ها را نپیموده باشی، امید داشته باشی به این که اونجا بعد از مرگم راست بری بهشت، نه نماز خونده، نه روزه گرفته، همش قماربازی و رقاصی و خودکشی و دزدی و کلاهگذاری و اینا، تا میتونسته بعد دیگران اذیت کرده، 15 نفرم تا به حال کشته بیگناه. حالا امید داشته باشه که آره وقت مردن آقا که روحش از بدن خارج شد یک هلیکوپتری بیاد و آقا را بذارن تو هلیکوپتر ببرن بهشت و جنت مکان را فاتحه و تمام بشه. میگه چشمت کور چات جهنمه. امید نجات داشته باشی احمقی در اینجا. ترجون نجات ترجو به تقدیر اترجو سام اترجو اترجون نجات ولم تسلک مسالکها استفام استفام انکاریه. آیا امیدوار به نجات هستی؟ با اینکه نپیموده ای راه های اون نجات را، یعنی نباید امیدوار باشی. خب این مطلب قبول پیش همه که انسان راه نجات را نپیماید نجاتی برای او نیست دیگه، این از مسلمات طرف خودش هم قبول داره، ولی با اینکه مطلب ثابته خودش هم قبول دارد یک تشبیه تمثیل هم به کار برده برای اینکه این مطلب دوبله تو ذهنش به جا بیفتد. ان السفینه لا تجری علی الیبسی، میگه میدانی تو این امید نجاتت به چه میمانه؟ کشتی درست کردن در خشکی و آبی نیست و بعد انتظار داشته باشه که این کشتی را بیفته و حرکت کنه. کشتی تو دریا تو آب میتونه حرکت بکنه، نه در خشکی. امید نجات بدون پیمودن راهش این همین است که امید داشته باشه کشتی را بیفته در خشکی. او از محالات است، اینم از محالاته. مخاطبم هر دو را قبول داره، هم قبول دارد که کشتی در خشکی نمیتونه حرکت کنه، هم قبول دارد که با نپیمودن راه نجات نجاتی برای انسان نیست. پس در اینجا مدعا این بود بدون پیمودن راه نجات نبایستی امید به نجات داشته باشی، این مدعا این بود. این حرف برای طرف مورد قبوله. بعدم با تشبیه اون به این یکی همون مطلب بهتر برای اون تثبیت میشه، جا میفتد. تأکید غیر از اینه، تقریر یعنی همون معنایی که او قبول دارد او را تأییدش بکنی، دوبله که ان نجا بیندازی. خب اینجا کاری با انکار ندارد. خب ترجن نجات ولم تسلک مسالکها ان السفینه لا تجری علی الیبسی. یبس یعنی جایی که خشکی آب نداره.
زمانی که اول اصل مدعا بیاد بعد تشبیه تمثیل بیاد، همیشه این تشبیه تمثیل تشبیه زمینیه؟ اون
چند
مثال
بیزده؟ نه لازم نیست تشبیه زمینی همیشه چیز باشه، اون فرق نمیکنه، ممکنه زمینی باشد ممکنه صریح باشه. و علت هذا ان النفس، این شعرم مطلبش هم تمام شد تا اینجا. بعد دارد به این که و علت هذا ان النفس تنس اذا اخرجتها من خفی الى جلی و مما تجهله الى ما هي عالمتون به. حاضا برمیگردد به این تأثیر تشبیه در نفس، میگه علت این که تشبیه تمثیل این اثرات تأثیرات را داره اینه، نفس انسانی خوشش میاد، تنسو یعنی انس میگیرد، انس گرفتن کنایه است از این که خوشش میاد، استقبال میکنه. نفس انسانی انس میگیرد و خوشش میاد وقتی که خارج کنی او را از خفی به جلی، یعنی چیزی که برش معلوم نیست برش مجهولش بکن، معلوم مجهول است معلومش بکنی، از خفی به جلی او را خارج کنی. خب در این صورتی که مطلب برای طرف ابهام داره، معلوم نیست، جانای افتاده، مشکوکه، طرف در واقع جهل دارد، با بیان این جهلش برطرف بشد، خواهی نخواهی او را از خفی به جلی خارجش کردی دیگه. علت هادا یعنی علت این تأثیر تشبیه تمثیل در نفس اینه که نفس انسانی خوشش میاد وقتی که او را خارج کنی از خفی به جلی و او را خارج بکنی از اون چیزی که جاهل است به او. این تجهل و ضمیر مستتر به نفس برمیگرده و خارج کنی اون نفس را از اون چیزی که نفس جاهل به اوست، خارج کنی الی ماهیه بهی عالمه، خارج کنی اون را به اون چیزی که اون نفس به اون عالمه، یعنی مجهول رو معلومش بکنی، خوشش میاد. ولذا میگه چون نفس از این خوشش میاد، ولذا ولذا تجد النفس من الاریحیه ما لا تقدر قدره اذا سمعت به اذا سمعت قول ابي تمام و طول مقام المرء. مقام به ضم میم مصدر میمیست از باب افعال یعنی اقامه، و طول مقام المرء فی الحی مخلق لدیباجته فاغترب تتجددی فانی رأیت الشمس زیدت محبتا الی الناس ان لیست علیهم بسرمدی. میگه برای همین جهت که نفس از این وضع خوشش میاد، مییابد نفس انسانی از اریحیت راحت تر بودن اون مقداری را که لا تقدر و قدره، یعنی اون حد بالایی را که نمیتونی اندازش بفهمی چقدر، یعنی خیلی بیخ اندازه خوب مییابد نفس انسانی از اریحیت اون مقدار بالایی را که نمیتوانی او را تقدیر کنی، یعنی بفهمی چه اندازه است. مییابد نفس از اریحیت اون حد بالا را اذا سمعت قول ابی تمام. ابو تمام شاعر در این دو بیت تشبیه تمثیل به کار برده و این تشبیه تمثیلش هم خیلی جالب است و خوبه که انسان از شنیدن این خیلی لذت میبرد. وقتی که بشنود اون نفس قول ابی تمام رو، حالا این دو شعر ابو تمام چه باشد؟ و طول و مقام المرء فی الحی مخلقون. حالا اصل مطلبش عرض کنم، ابو تمام در اینجا میخواد بگد انسان در بین یک قبیله زیاد بماند از چشم میفته، همیشه اونجا باشی عادی میشی برای اونها و از چشم میفتی، ولذا اگر میخوای از چشم نیفتی برو برگرد، همیشه در اونجا نمون، هی بری و برگردی. مثلا فرض کنی آمدی اونجا یه ماه ماندی، دو ماه میری، بعد آمدی پنج روز ماندی، 20 روز میری، اینجور باشی برای مردم تازه هستی، همیشه احترامت میکنن، ولی همیشه در اونجا باشی از چشم مردم میفتی. ولی خیلی اوقات اتفاق میفته، مثلا در یک دهی یک عالمی 50 سال اونجاست، شب و روز مردم چندان احترام بهش نمیکنن، عادی شده برسون، به خلاف این که یک دهی هست عالم نداره، یک طلبه در قم پا میشه 15 روز ماه رمضان میره و 7 روز محرم و خیلی از این احترام میکنه، آقا این دعوت میکنه اون دعوت میکنه، احترام صلوات سلام، اون بدبختی که عمرش برای اونها از بین برد، یعنی تلف کرده در واقع یا هر چی صرف کرده، هر وقت مردشان مرده میان نصف شب باشه دنبالا، صبح باشه همینجور، زمستان باشه، تابستان باشه، مسئله دارن فوراً میرن میپرسن، تمام کارشان را انجام میده، با هزار بدبختی عمرش در اونجا به پایان رسانده، اونقدر احترام نمیگذارم بهش برای تا این یک طلبه ای که سالی یک ماه و نیم هم بیشتر برای اونها نمیره، یک ماه هم نمیره، میبینی از این بیشتر احترام میکنه. حالا اینم همینه میگه، میگه اگر چنان که میخوای تو مردم محترم باشی، استقبال ازت بکنن، سیر نشن از اونها، سیر نشن از تو، یک جا همیشه اونجا نمان، هی برو بیا، برو بیا. بعد میگه ببین که یک شعر فارسی هم هست، ببینید: چو پیش مردمان بسیار گردی، اگرچه بس عزیزی خار گردی. چو پیش مردمان بسیار گردی، اگرچه بس عزیزی خار گردی. یا اینکه دو تا شعر دیگرم باز به همین مضمون، این شاعر به طرف مقابل اینجور میگه: گر کم به درت آیم، زیاد نمیام، زیاد نمیام به در خانه تو، گر کم به درت آیم معذور همی دارم، کان را که بسی بینند، یعنی اون کس را که زیاد مردم میبینند، کان را که بسی بینند هجرش ز خدا خواهند. همیشه اونجاست، دلشون میخواد نباشه، شب و روز دعا میکنه که این آخوند ما میمیره از دستش راحت بشه. گر کم به درت آیم معذور همی دارم، کان را که بسی بینند هجرش ز خدا خواهند. باران چو پیاپی شد، باران چو پیاپی شد، گردند ملول از وی، وانگه که نیارد هیچ وصلش به دعا خوانند. وانگه که نیارد هیچ وصلش به دعا خواهند. خب باران زیاد بیاد مردم سیر میشن، خدای قطع کن این باران، پدر مادر رو خود. یه وقتی من رد میشدم در همین قوم، یک سالی باران زیاد میامد، یک هفته بود همینجوری رد میشدم اونجا، یه پیرمردی بود یه چیزی گفت، فلانی فلان، این که مرا نمیشناخت، آقا مثلا برو با آقای فلان مجتهد بگو که از خدا بخواییم باران قطع کنم. پی در پی میامد، از خدا میخواییم که این باران قطع بشه. هر چیزی اینجور باشه، زیاد باشه، از چشم میفته. خلاصه حالا این ابو تمام هم در اینجا همینه میگم. بعد میگه به این که یک تشبیه تمثیلی هم به کار میبره، میگه به این که من الان میبینم مردم خورشید را دوست دارن، خوششان میاد از خورشید. چرا؟ چون همیشه نیست، روز میاد چه فوراً میره، 12 ساعت 10 ساعت بیشتر کمتر معطل نمیشه، زود میره. ولی اگر بنا باشد که خورشید طلوع بکنه دیگه غروب نکنه، آقا مردم سیر میشن، کی غروب میکنه؟ و طول و مقام المرعف الحی مخلقون، زیاد ماندن انسان در بین قبیله کهنه کننده است. مخلق یعنی کهنه کننده است. لدیباجتیه، دیباجتیه دو طرف صورت است، دو تا گونه ها، کهنه می کند دیباجتین انسان را، فقترب تتجدد. پس بنابراین طلب قربت بکن، به قربت برو تا برای مردم تازه بشی، همیشه اونجا نمان. فانی رأیت الشمس، میگه من هم دیدم خورشید را، زیدت محبتا الی الناس. الی در اینجا به چه معناست؟ انده. دیدم خورشید را زیاد شد از ناحیه محبتش در بین مردم و در نزد مردم. این که ان لیست علیهم بسرمدی، برای این که نیست اون خورشید بر اون مردم همیشگی، چون خورشید همیشگی نیست، میاد و میرد محبوب اونها، اگر همیشه میماند از چشم میافتاد. ف فإني رأيت الشمس زيدت محبتا إلى الناس أن ليست عليهم بسر مهدی. حالا در اینجا در واقع زیاد ماندن در بین مردم باعث می شود که انسان از او سیر بشند، از چشم می افتد. این رو تشبیه کرده است به اینکه خورشیدم در بین مردم اگر زیاد می ماند از چشم می افتد. از این که می بینی تازه است برای مردم، مال این است که میاد و میرد. تو هم اگر چنان که همیشه باشی از چشم می افتی، ولی بری و بیایی تازه میشی برای اینها. در واقع وچه شبه مرکب است، همیشه بودن از چشم میاندازد، رفتن و آمدن انسان را برای اونها تازه میکند و محبوب میکند. این در واقع وچه شبه است. در اینجا وچه شبه هم مرکبه، تشبیه هم تشبیه تمثیل و بسیار جالبه. ولذا میگه نفس انسانی وقتی که این تشبیه را میشنود کیف میکند. خب مثل این که ظاهرن وقتم تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.